أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين. یکی از ادله‌ای که به اون تمسک شده برای حرمت ساخت اسلحه غیر متعارف این آیه کریمه است. بعض از فضلا به این آیه کریمه تمسک کرده که خدای متعال در سوره بقره فرموده: و اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل. و اذا تولا سعا فی الارض، تولا حالا دو تا معنا هست. تولا یعنی برگشت، یعنی از حضور پیامبر برگشت، از حضور مؤمنین برگشت. تولا که در قرآن هم بله راجع به جنگ هست که تولی یعنی پشت کردن حرام است. و اگر وقتی برمیگرده از پیش مؤمنین چیکار میکنه؟ سعا فی الارض لیفسد فیها، سعی میکنه در روی زمین، تلاش میکند که فساد راه بیندازد. و یهلک الحرث و النسل، و حرث را، حرث یعنی حرثی که از زمین مثلا کشت میشه و در میاد، کشت را و نسل را از بین ببرد، هلاک میکند. گفتم این آیه کریمه میفرماید که اگر انسان مسیری را انتخاب بکند که اون مسیر منتهی می شود به هلاک نسل و هلاک حرص، هلاک حرص خب چون اصلا نسل هم یه جاهای وابسته است از نظر غذایی به حرص، چون هم حیوانات هم غیر حیوانات انسان وابسته است به حرص. اگر طوری بشد که دیگه در زمین چیزی نروید، یه کاری بکنن که زمین ها لم یزرع بشود، خب این علاوه بر این که حرص را از بین میبرد، در نتیجه نسل را هم از بین میبرد، چون نسل هم وابسته به تغذیه هست، حالا از حیوان تغذیه بکنه یا از نبات. وقتی اونا را از بین برد، نه حیوان میماند نه نبات میماند، در نتیجه نسل هم از بین میرد. علاوه بر این که این شخص هم هلاک حرص را در نظر دارد، هم هلاک نسل را هم مستقیما در نظر دارد، تلاش میکنه. پس آیه میفرماید اگر کسی در این مسیر قرار گرفت که تلاش بکند برای هلاک حرص و نسل، این حرام هست. آیه در مقام وعیده میفرماید اذا تولا اون منافق و من الناس من یعذبه که قوله فی الحیات الدنیا و هو علی الخصام، در ذیل اون آیه است دیگه. بعضی از مردم هستن که حرفای زیبا میزنن ولی از دشمنترین دشمن ها هستن. در ذیلش این است که اذا تولا، همونا که حرفای زیبا میزنن، وقتی برگردن چیکار میکنن؟ سعا فی الارض لیفسد فیها، سعی میکنن که در زمین فساد راه بیندازد. لیهلک الحرث و النسل، در نسل حرص و نسل از بین بره. معنای دیگری که برای تولا گفته شده، هر دو را تفاسیر دارد. این معنای دوم را مرحوم صاحب المیزان ترجیح داده، این معنای دوم که الان عرض میکنیم. تولا یعنی به مقام تولیت، ولایت برسه. اذا تولا، وقتی که قدرت به دستش رسید، ولی یک جامعه شد، ولایت را به دست گرفت، اون شخص بفرمایید که منافق چی می شود؟ سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل. از این آیه می فهمیم که تولید یک سلاحی که منجر می شود به چی؟ آقا به هلاک حرث و نسل، حرام هست. این گونه استدلال شده است. و نقطه قابل توجه هم گفتم، ببینید که نمیگه خود هلاک حرص و نسل، میفرماید چی؟ سعا، یعنی خود تلاش در اون زمینه هم حرامه. پس ساخت این اصل هم تلاش دیگه، تلاش در اون زمینه است. پس خود تلاش در اون زمینه که منجر می شود به چنین فسادی، اونم حرامه. ساختش هم یعنی سعی در همین زمینه هلاک حرص و نحس. و این که این اصل هم موجب هلاک حرص و نحس می شود، این هم که روشنه. اون روز هم یه مقدار اشاره کردیم چه فاجعه‌ای بار میارد از نظر هلاک نسل و هلاک حرص، علاوه بر این که آنن ایده زیادی را از بین میبرد از جانداران جانوران، علاوه بر اون یک آثاری باقی میذارد که تا سالها، گاهی بعضی از آثارش تا 500 سال باقی میمانه و مضر هست. این طوریه، این طوری نیست که فقط مثلا یکی دو روز اونجا آثار داشته باشه، نه، این یک فاجعه عظیمی را به بار میارد. این طوری بیان فرمودند. پس بنابراین اصلا ساخت اینها هم حرامه. جوابی که به نظر میرسد این است که بله، از علیه افساد فل عرضه، درسته؟ بله،
یعنی علاوه بر مسئله علاقت ناگوی حرص و نفس، فرقش مسئله
افساد فل عرضه هم صدق میکند. این سعی در افساد فل عرضه، سعی در افساد فل عرضه. حالا ما برای اینکه جواب این آیه روشن بشود، همین نکته‌ای که حالا ایشون فرمودن افساد، فساد، مرحوم صاحب المیزان می‌فرماید که مراد از فساد، فساد فی الکون نیست، الفساد تکویری نیست، بلکه فساد متعلق به تشریح است. می‌فرمایند المراد بالفساد لیس ما هو فساد فی الکون والوجود، داخل پرانتز نوشته الفساد تکوینی، فإن النشأة نشأة الكون والفساد، چون آخر آیه هم داره والله لا يحب الفساد. خب می‌فرمایند که اصلا این فسادی که اینجا هست اون فساد تکوینی نیست، بلکه فساد تشریعی هست. این میاد دین رو عوض میکنه، برنامه‌های دینی رو خراب میکنه، دین مردم رو تحت تأثیر میذاره. این فساد، و الا این عالم عالم کون فساد هست. چطور خداوند از این عالم را بر اساس کون فساد آفریده؟ چطور بگیم که خداوند لا یحب الفساد، یعنی اون برنامه این عالم را که خودش قرار داده دوست نداره؟ نه، اون مراد نیست. توجه فرمودید. و انما هو الفساد المتعلق بالتشریع، فَإِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا شَرَّعَ مَا شَرَّعَهُ مِنَ الدِّينِ لِيُصْلِحَ بِهِ أَعْمَالَ عِبَادِهِ، خداوند تشریح کرده دین را که مردم اصلاح بشوند. فَيُصْلِحُ أَخْلَاقَهُمْ وَمَلَكَاتَ نُفُوسِهِمْ إِلَى آخر. خب پس بنابراین این آقا که میاد چی کار میکند؟ به مصدر کار میرسد. این منافقی که در این آیه مورد بحثه و در روایات ما، روایت که در مجمع البیان ذکر شده و همچنین روایتی که در تفسیر قمی ذکر شده، تطبیق شده بر معاویه، اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها. خب این شخص چکار میکند؟ سعی میکند در افساد دین، که دین منشأ اصلاحه. توجه کردید؟ خب ولی زمین فرماید و قد صدق هذه الآیات ما جرى علیه تاریخ من ولایت رجال و رکوبهم اکتاف هذه الامت الاسلامیه. مصدق این آیات همون سردمدارانی بودن، ظالم، ستمگر، حالا به نام اسلام یا به غیر نام اسلام حاکم شدن و هر فسادی را در دین ایجاد کردن، در نتیجه مردم هم راهشون گم شد. ولذا این نعمت انقلاب، این نعمت حاکمیت اسلام یه نعمتی اصلا قابل تصور نیست. متاسفانه توجه نمیشه، این نعمت قدرش دانسته نمیشه. این نعمت عظیمی هست. حاکمیت یک انسان فاسد یعنی همه از ریشه همه رو خراب میکنن. یعنی نمیفهمن که حالا واقعا میگن که چیزی مثلا را چی بشود، یعنی این طوری نیست. متاسفانه خب این ناشکری ها خیلی 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 بد هست و انسان را از این نعمت عظما خدای نکرده محروم میکند. خب خب درست هم شما کلمه حرص را میفرمایید، نظرتون کلمه حرصه درسته؟ بگید حرص با اون فساد تکوینی میسازه درسته؟ اتفاقا در روایات که عرض کردم از امام صادق علیه السلام و از در تفسیر قمی نقل شده که مراد از حرص الدین، علی حرص الدین و النسل از ذریه. و حالا حرص چگونه میتواند دین باشد، دین مصداق حرص باشد، این هم باید انسان روش یک تأملی داشته باشه دیگه. لیهلک الحرث و النسل، اون حرص را، اون کشت را، اون چیزی که باعث بالا آمدن رشد هست، اون حرص. خب یک بله، لذا در اون حدیثی راضی به قرآن هست که هر کسی که با قرآن را حرص بکند وقتی پا میشد با یه زیادی پا میشود. هر کسی که در قرآن حرص بکند چی آقا؟ وقتی پا شد یه صفحه دو صفحه قرآن خوند، اون با یه زیادی پا میشود و یه کمی، کمیش در جهت زلالتشه، زیادی در جهت هدایتشه. از حرص را میشود با یک دقتی معنای عام میبرش گرفت، حرص معنوی و حرص مادی، توجه فرمودید؟ و این با توجه به اون مقدم آیه، یعنی آیات قبلی که راجع به منافقین هست. منافق آمد حرفای زیبا زد ولی دشمنه. اون منافق که ممکنه هم با اون حرص ظاهری هم زیاد کاری نداشته باشه، ممکنه هم کار داشته باشه، ممکنه هم کار نداشته باشه، که الان اونم کار دارن میرن ژنتیکشون میخوان عوض کنن و یه کارهای انجام بدن. ولی با این حرص معنوی که اینم یه حرصیه، دوست فرمود این حارسش هم پیامبران هستن در نفوس انسانها، این حرص رو انجام میدهن به جهت معارف که در جهت اون معارف این انسانها بالا بیان، رشد پیدا بکنن. قرآن یه حرصیه. خب ولذا در روایت آمده که اینجا مراد از حرص دینه، یا بفرمایید مصداق اتمش دینه، چون اونم یه حرصیه. به نظر میرسد تعویلم نیست، این انسان یه توجه دقیق تری داشته باشه، این معنای تعویل قرآن نیست، نه، این به معنای فهم دقیق قرآنه، چون اون هم حرصه، اینم حرصه، اون هم یک چیزی میدهد تا رشد و نمو داشته باشد، این هم ولی زیاد گفتن تربیت شدن هست.
یه آیه هست بکنم منظور شما شاید تمام باشه. بفرد در وقت شورا آیه 20 به قرآن فرماید که من کان یرید و هر در آخرت نزد لهو بی هر سکی
احسن
و من کان یرید و هر در اون ایمان نقطه من ها و ما به قرآن آخرت من نسید.
پس بنابراین هست، این حرص آخرت داریم، حرص دنیا داریم و این آیه شامل هر دو هست و شاید مصداق اتمش اون حرص باشه، به تناسب این که این انجام دهندهش همون منافقی است که در آیه قبل تذکر داده شده. خب با این بیان دیگه نصر عقیده نصر از بی میبرد، یه نصر مشوهی تحویل جامعه میدهد که اصلا اینها از انسانیت خارج شدن، صورت انسانی دارن، یه هلاک نسل دیگه، نسل اینطور نیست که فقط بیان مثلا ترور بکنن بکشن، نه، هلاک نسل به اینم میشود که این نسل را از نظر معنوی از بین ببرن، ترور معنوی بکنن در زمان نسل معنوی. خب عمه، ما هم قبول داریم عمه، ما هم قبول داریم عمه، ولی مرحوم علامه میفرماید به قرائن میفهمیم که اون مراده، اصلا این شاید مراد نباشه. حالا یا عم را بگیریم یا فرمایش علامه را که میگه اصلا اون معنوی مراده، درسته؟ پس بنابراین ما باید ببینیم که این اسلحه‌ای که غیر متعارف که ساخته میشود فقط تأثیر مادیش را در نظر نگیریم، تأثیر هر دو بعدیش را در نظر بگیریم. شما این ماده را حفظ کردید، بله ماده را، حالا فرض کنید که اون ظالم میاد، ستمگر میاد، فرض فرمایید که اون ظالم و غاشم و معاویه و غیر معاویه میان، یزید میان، حفظ میکنن اینها را، ولی از اون طرف از در معنوی از بین میبرن، هلاکش میکنن، حرس و نسل از بین میبرن، حرس معنوی نمیماند، نفس معنوی توجه فرمون نمیماند. یه انسانهایی هستن که شبیه انسانن ولی انسان نیستن، توجه فرمودید، نه عقیده دارن نه اصلا اون ارزش ها را قبول دارن، توجه کردید؟ خب این چی می شود؟ خب اینجا ما باید ببینیم که آیه با توجه حالا به اون آیه قبلش که میگیم بیشتر حرس معنوی را میگن، ولی اگر فرض بفرمایید که این طرف مادی را حفظ میکنند ولی اون طرف را از بین میبرند، این آیه شامل او هم می شود. بس بنابراین شما میفرمایید که آقا بذار بیاد بکشد، حاکم بشد اون ظالم، ما دست نزنیم به این کارها، چون دست بزنیم باعث میشد که هلاک نسل و هلاک حرس پیش بیاد، ما دست نمیزنیم. خب شما که دست نمیزنید که او که وای نمیسته، او انجام میداد، او میاد هلاک حرس و نسل را معنویان انجام میدهد، مادیانش حالا فکر کنید، فرض فرمایید که محفوظ میدارد، آیا آیه اینا اجازه میده؟ آیه میگه که جلوگیری بکنید دیگه، میگه نذارید در مرتبه اولا او را نذارید که او داره فساد معنوی میکند، توجه کردی؟ بس بنابراین آیه فقط یه پیام نداره که شما جلوی هلاک حرس و نسل مادی را بگیرید، حداقل پیام دو جهته دارد، در عرض هم دارد. بس چگونه شما میفرماید آقا این طرف را حفظ کن اون طرف را ول کن؟ نمیشه، آیه هر دو تا رو داره میگه. پس بنابراین بیان دیگر، باید ببینیم که یک کسی که در مقام دفاع از موجودیت خودش هست، اینه که دیگه مقبول دفاع که دیگه جبلی فطری هر مخلوقی هست، حتی میگن جمادات هم یه نوع دفاع دارن، در مورد مقاومت میکنن برای از بین نرفتن خودشون، این که دیگه همه قبول دارن، همه قوانین قبول دارن، که میگه موجودیت خودش حفظ بکنه و این چاره ای ندارد که در متوسل به یه امری بشود که بتوند موجودیت خودش نگه دارد، اون متجاوز روش بگیرد، حالا ولو این که یه عده هم کشته میشن، یه عده هم از بین میرن. حالا ما که در مقام ساختش بحث میکنیم، فقط بعد از هم به اون مرحله هم برسد، آیا عرفن میگن که شما اشاعه فساد کردی؟ سعاف الارزه میگن، یعنی اقلا میگن که این سعاف الارزه لیوف صدفی ها ولی هلکل هر سبر نست؟ یا نه، ولزا که به دادگاه بین المللی لاحه که نوشتن که شما در مورد به کارگیری این اسلحه های مثلا فرض کن که اتمی و این نوع اسلحه ها هسته‌ای در مقام دفاع از موجودیت این را قبول دارید یا نه؟ گفت ما نمیتونیم بگیم که این کار محکومی هست، نمیتونیم، اظهار نظر نمیکنیم، نتونستن بگن که نه، حتی در مقابل گفتن حتی در مقام دفاع ما نمیتونیم بگیم که این مخالف حقوق بشر است، ما نمیتونیم محکومش بکنیم، ما نمیتونیم بگیم این قانونی نیست. پس عقلای عالم هم این را سعی بر فساد نمی دانن. به هر حال ما تا اینجا عرض میکنیم که این آیه دلیل بر حرمت ساخت این نوع اسلحه نمیشود. اینطوری فرض میکنیم. خب این آیا واقعا این ساختش ها ساختش فکرهای برای این که اون دفاع بکنن آیا داخل سعی بر فساد؟ ظاهرن شما نمیتونی اثبات بکنید، یعنی عرف اینا سعی در فساد نمیبینن. سالسن فقه ما اون روز هم خوندم که طالب ای وسیله را گفته که حتی بالمنجنیق که خود پیامبر اکرم هم طبق این نقل اون روز از صاحب جواهر خوندیم جایز میدونن و در اون روایت حفص بن قیاس بود که بله هل یجوز ان یرسل علیهم الماء او یحرقون بالنار او یرمون بالمنجنیق حتی یقتلوا و فیه من نسا و سبیان و شیخ و الاسار من المسلمین و التجار. میتونه یه کاری بکنه که همه دیگه خشک و تر همه بسوزن، توشون زن هست بچه هست فلان هست. از امام صادق علیه السلام پرسیده قالت تفعل ذلک، این کار انجام میگیرد ولا تمسک عنهم لهؤلاء، به خاطر اینکه اونجا حالا بچه هست زن هست امساک نمیشود از این کار در مقام حالا بفرمایید در مقام دفاع مشروع در مقام جهاد مشروع در زلمودیم. این روایت هم معمول بهه، گرچه از نظر سند اشکال داره ولی از نظر عمل خب در کافی هست و عمل هم شده بهش. در آیه کریمه و ما قطعتم من لینتن او ترکتموها قائمتن علی اصولها، لینه همون درختهای خرماست. میگه مجاهدین، شما مجاهدین که میایید این درختها را قطع میکنید برای جهاد اشکال نداره، این به اذن خداست و به امر خداست و پس بنابراین همه جا حرس را از بین بردن خلاف دین نیست. توجه فرمودید؟ بله. یکره قطع الاشجار و رمی النار و تسلیث المیاه الا مع الضروره، که انسان بیاد درخت از بین برد و مثلا در مقام جهاد اینها را انجام بدهد، آب باز کند اونها را سیل ببرد و اینها آتش بزند روی اونها، گفته مکروه است الا مع الضروره، که اگر ضرورت باشد دیگه اون کراهت هم نیست. این روایت صحیح است، صحیح جمیل ابن دراج از امام صادق علیه السلام. کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا بعث سریتن دعا به امیرها، وقتی یک ادهی را برای جنگ میفرستادن سریه میفرستادن امیرش را صدا میزدن، فعجلسه الى جنبه و عجلس اصحابه بین یده، اون امیر را کنار خودشون مینشاندن، بقیه اون اعضای اون قردان را مثلا همونجا تو مجلس می نشوندن. خب بعد می فرمودن که ثم قال سیروا بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله صلی الله علیه و آله و لا تغدروا، خیانت نکنید. البته خیانت در جنگ را کلا ما حرام می دانیم. خیانت چی است؟ با مردم عهدنامه ببندی، امضا بکنی، امان بدی، بعد خیانت بکنی، این حرامه. امان بدد، امضا بکند، بگد که مثلا ما با شما کار نداریم، بعد خیانت، این حرامه. بله این به هیچ وجه جواز نداره. ولا تغلو، غلول نکنید، اونم به عبارت اخرای خیانته. ولا تمثلو، مسله نکنید. ولا تقطع شجرتن، درختی را قطع نکنید الا ان تضطر الیها. این خود این حدیث هم که میفرماید این کارا نکنید، میگه من مستر بشید دیگه اشکال نداره. حدیث هم صحیح است، علما هم فتوا دادن. بس این که شما میفرمایید که اینها از قبیل سعی در فساده، اینا چطور میشه بگیم سعی در فساده؟ حالا اینکه خود روایت صحیحه میفرماید اشکال نداره، فتوای مشهور ما همین است که آقا اشکال نداره این کارها، و الا باید بگم مفتی خب اینا حرامه دیگه، حالا که گفتن نه اشکال نداره. همین رو دیگه همین روایت همین روایت از پیامبر اکرمه، میگه مستند کنید، درست ما هم قبول داریم، مستند میکنیم، چرا ما مستند بکنیم؟ مستند این است که کسی میکشن، بعد میان مثلا بینیش میبرن، گوشش میبرن، این کارو نمیکن، این کار حرامه، اصلا اطلاقش هم قبول داریم. ولی قطع شجره یعنی اون هرس فرمود الا ان تستر رو الا مگر مستر بشه در از هرمو دیگه. خدعه هم گفتن اشکال نداره، خدعه در جنگ غیر از خیانت ها، اون غدر این است که امضا بکنه بعد خیانت بکنه، اون حرامه، غدر حرامه، ولی خدعه اشکال نداره که روایتش هم در کافی هست و علما هم فتوا دادن الخدعه تو جایزتون. اون روز هم عرض کردم که امیر المؤمنین علی بن ابی طالب در جنگ صفین بلند می‌فرمودن ما معاویه را می‌کشیم، ما چلان می‌کنیم، بعد آخرش یواشکی گفتن ان شاء الله. یکی از اصحاب امیرالمؤمنین فرمودن که خب چرا ان شاء الله را یواش فرمودی؟ فرمودن الحرب خدعت. الحمدلله رب العالمین.